کولونوسکوپی رو گذرونده. اگر مورد جراحی قرار گرفته، خب باید عوارض جراحی بررسی بشه که نایه کف لگن که احیانا عضلات مربوط به مقعد هستن ممکن درگیر کرده باشه. اما اگر جراحی نشده باشن، ارتباطی به نایه مقعد و دستگاه گوارش نداره، مگر اینکه ضعف شدید عضلات کف لگن داشته باشن که هیچ ارتباطی به حاملگی خارج رحمشون نداره. به هر حال در هر دوی این حالت حتما قبل از اینکه اقدام به بارداری بکنن، از نظر عضلات کف لگن باید بررسی بشن.
بله، و شنوندی عزیز دیگری هم گفتن که دختر خانمشون حاملگی اولش هست و اجازه بدین فقط گفتن یه جلسه در این کلاس ها شرکت کرده، خیلی از کیفیت کلاس رضایت نداشته. من خدمتتون بگم که خب کلاس ها ممکنه واقعا از نظر کیفی با هم متفاوت باشه. اینکه رها بکنن این آموزش رو اصلا کار درستی نیست. من خودم واقعا برای برنامه تلویزیونی در سیما چند از این کلاس ها رو ما رفتیم، مراجعه کردیم، صحبت کردیم. اصلا به عنوان ناظر که تو اون کلاس ها بودیم، مادرایی که تو این کلاس ها شرکت میکنن خیلی متفاوت از مادرانی که حتی به گروه فوق تخصص مراجعه میکنن. آگاهیشون افزایش پیدا میکنه، دانششون افزایش پیدا میکنه، اعتماد به نفسشون، آرامشی که اصلا ما میبینیم تو چهره این افراد برای اینکه زایمان در پیش هست کاملا متفاوته با مادری که یه ویزیت کوتاه مدت میشه. اون ویزیت ها و اون ملاقات ها چند تا ارزیابی سلامت اونجا انجام میشه، ولی واقعا پاسخ به پرسش هایی که دوران بارداری طیفش خیلی وسیع هست تو این کلاس ها امکانش هست. باز هم تو این کلاس ها شرکت کنید. اون کلاس ممکن کیفیت لازم رو نداشته، حالا نمیدونم بخش دولتی بود یا بخش خصوصی، بگردید دنبال کلاس هایی که واقعا کیفی هستن و حتما رضایتتون جلب میشه. اما از ما بپرسید درباره دوران بارداری. 2265-2876 شمار تلفن ماست، 30102 برای پیمک هاست. آمادگی برای زایمان موضوع ما. مادر که می شوی، نگاهت به زندگی، عشق ورزیدنت، دیده بر هم نهادن و غم و شادیت تغییر می کند. مادرانگی دنیای رنگین است که تمامش برایت عشق خواهد شد. مادرانگی حسی است وصف ناشدنی، تجربه است بی تکرار و لذتی است بی پایان. و ما هم در محضر خانم دکتر زینب عشری، دکترای بهداشت باروری، به گفتگو نشستیم درباره دوران بارداری و آمادگی ها برای زایمان. توصیه هایی هم هست خانم دکتر به عنوان هشدار که تو همین هفته های پایان بارداری مد نظر قرار بدن، اگر که این علائم رو به جز شرایط طبیعیشون و ملاقات فاصله ملاقات ها که نزدیکتر میشه، به توصیه مراقبشون زودتر مراجعه بکنن، دیگه صبر نکنن. اگه قراره مثلا دو هفته دیگه برن برای ارزیابی و وضعیت سلامتشون، زودتر برن. این نشانه ها چجور نشانه هایی هست؟
این نشانه ها تحت عنوان علائم خطر در یه جلسه 90 دقیقه‌ای کاملا به مادر آموزش داده میشه. خلاصه بخوام خدمتتون عرض کنم، از این علائم خطر یکیشون مربوط به خونریزیه. یعنی ما به مادر میگیم شما مراقبت روتین بارداری تو داری، تا مثلا از یک هفته تا یک هفته از بارداری هر 4 هفته بعد مراجعه بکنه، بعد هر 2 هفته مراجعه بکنه و بعد هر هفته مراجعه بکنه. این حالت روتین و نرمال مراجعه بارداری هست که توسط درمانگر یا حالا اون تیم درمانی که تحت نظر میگیرن مادر رو بهشون گفته میشه. اما غیر از این میگیم هر وقت هر کدوم از این علائم رو مشاهده کردی در هر ساعتی از شبانه روز که بودی به نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه کن. این علائم شامل چیا میشن؟ یکیش مربوط به خونریزیه. اگر مادر بالای 20 هفته بارداری باشه و هر نوع خونریزی داشته باشه، اهم از میزان خیلی کم لکه بینی تا خونریزی شدید، باید حتما مراجعه بکنه. اگر نشانه های پارگی کیسه آب رو داشته باشه، یعنی متوجه خروج مایع از رحم شده باشه، مایعی که چسبناک نباشه، رنگ نداشته باشه، شفاف باشه و دقیقاً ما همیشه مادرها اینجوری میگیم دقیقاً مثل باز شدن شیر آب باشه، به روانی آب باشه، اون شامل پارگی کیسه آبه. اون هم بهتره در یک حالت تقریبا نشسته به بیمارستان مراجعه بکنه. مورد بعدی حرکت بچه است که مادرها آموزش میبینن حرکت بچه رو بعد از یک وعده غذایی، مثلا نهار یا صبحانه یا شام، یا بعد از یک میان وعده شیرین چک بکنن ظرف یک ساعت. انتظار داریم که در یک ساعت بچه حداقل 4 حرکت داشته باشه. اگر کمتر از این رو حس کردن به مرکز درمانی مراجعه بکنن. ضمن اینکه این ارزیابی 24 ساعت ارزش داره، یعنی که مادر دچار استراب نشه که در شبانه روز چندین بار بیاد حرکت بچه رو چک بکنه. یک بار در شبانه روز حرکت بچه رو چک بکنه و 4 حرکت در یک ساعت داشته باشه، دیگه میره برای روز بعد که البته مربوط به هفته‌های بالای بارداریه. مورد بعدی یک سری علائمی مثل سردرد، سرگیجه، تهوع، استفراغ، دوبینی، درد قسمت راست شکم و اگر دستگاه فشارسنج منزل دارن، بالا بودن فشار خون. این چند علامت اخیر که خدمتتون عرض کردم در بالای هفته 20 حاملگی خیلی برای ما ارزشمنده. باید به مرکز درمانی مراجعه بکنن تا از نظر در واقع مواردی مثل مسمومیت بارداری بررسی بشن.
این هفته های پایانی وضعیت سفر چطوره؟ به خصوص این که گاهی مادرای ما یه شهر دیگه هستن، میخوام برم پیش مادر خودشون برای بعد از زایمان و کمکایی که میخوام بگیرم برای مراقبت از نوزاد. کی باید این اتفاق بیفته؟ یعنی فاصله یه محل اسکان مادر تا شهر دیگه اگر انتخاب میشه برای زایمانش، میخواد پلو مادرش اقامت بکنه، این اسکان مادر باید از چه زمانی اتفاق بیفته نزدیک مرکز درمانی؟
کاملا بستگی داره به شرایط مادر. اگر مادر سابقه زایمان زودرس داره، باید بعد از هفته 28 به محلی که مورد زایمانش هست منتقل بشه. اگر سابقه زایمان زودرس نداره، دردهای کاذب قبل از زایمان و هم در واقع میزان زیاد نداره، میتونه هولوش هفته 36 به محلی که برای زایمان میخواد منتقل بشه سفر بکنه. در سفر هم حالا سفر هوایی که دقیقاً دستورالعمل خاص خودشو داره، واقعا نمیگنجه تو این برنامه بخوایم توضیح بدیم. ولی در مورد سفرهای زمینی همیشه توصیه میشه که اگر از ماشین یا قطار میخوان استفاده بکنن، اگر از ماشین استفاده میکنن هر یک ساعت بعد متوقف بشن، از صندلی در واقع پیاده بشن، چند قدم راه برن و دوباره سوار بشن. ضمن اینکه حتما از کمربندهای مخصوص بارداری که کمربندهای 3 نقطه‌ای هست استفاده بکنن، حتما از اتومبیل استفاده بکنن که ایربگ داشته باشه که خدای نکرده اتفاقی پیش نیاد و اگر اومد سلامت مادر و جنین در واقع خطری تهدیدشون نکنه. و اگر از قطار هم استفاده میکنن، از سیفترین یا ایمنترین نوع قطار استفاده کنن برای رسیدن به مقصدشون و در داخل قطار هم تقریبا هر 1 ساعت تا 2 ساعت با کمک همراهشون شروع کنن به راه رفتن. نشستن طولانی مدت، تکیه دادن به پشت به مدت طولانی در هفته‌های آخر بارداری اصلا برای مادر مناسب نیست.
یه چیزی یادم آوردین که یه مشکلی برای فردی پیش اومده بود تو قطار. اونجا ما متوجه شدیم که اون کمک های اولیه و مراقبت پزشکی ممکنه تو قطار بهش دسترسی نداشته باشه.
دقیقاً.
من یادم هست که یکی از همکارا خواستن ما این موضوع رو پیگیری بکنیم. حالا به هر حال بحث مسئله اقتصادیش هست که تیم پزشکی در اختیار اون مسیر ریلی باشه یا نباشه، اینو حتما تحقیق بکنید. اگه می‌خواید سفر با قطار داشته باشین، به هر حال زایمان در پیش هست و اتفاقات غیر مترقبه ممکنه پیش بیاد. مخصوصاً وقتی که مادر سنگین شده، دیگه ساده‌ترینش اینه که کیسه پاره بشه. و خب این دردسر
هم بگم برای کاهش استراب مادرها. به هر حال این اتفاقی که شما فرمودید ممکنه به شکل نادر اتفاق بیفته، ولی ممکنه مادر مجاز این دسته باشه. اگر احیانا در شرایطی قرار گرفت که علائم زایمانی مشاهده شد ولی دسترسی به تیم درمان نداره، بهترین حالت اینه که آرامش خودش رو حفظ کنه، از نزدیکترین فردی که بهش هست، حالا همسرش یا هر فردی که همراه سفر هستن، درخواست کنه که درخواست کمک بشه برایشون، آرامش خودش رو حفظ بکنه، استراب نداشته باشه و در هر پوزیشنی هست همون پوزیشن بمونه، یعنی شروع نکنه به راه رفتن، ترجیحاً به پشت راز بکشه، اگر بالای 36 هفته از پهلوی راست بخوابه، اگر نشسته است بلند نشه، حرکت نداشته باشه، چون ما در پارگی کیساب نگران خروج بندناف از دهانه رحم هستیم و حتما باید مادر در وضعیت نشسته باشه و خیلی هم نگران نباشه. ما تمام توضیحات رو برای حالت بسیار استاندارد و نرمال میگیم، ولی به هر حال زایمان یک روند کاملا فیزیولوژیکه، یعنی اگه هیچ مداخله ای هم صورت نگیره جنین به دنیا میاد و کاملا تولد یک پروسه طبیعیه و مادر یک خودآگاهی نسبت به روند زایمان داشته باشه که اگر در بیابانی تنها شد با پروسه زایمان، از دستان خودش برای نگهداری جنین حداقل استفاده کنه و مطمئن باشه که زایمان مسیر خودش رو طی میکنه و جنین خارج میشه.
حالا به هر حال اینجا تیم‌های اورژانس پیشمرستانی هم هستن، خیلی از وسایل در اختیارشون هست، میرسن سر صحنه، ولی ما داریم بالاخره همه پیشبینی ها رو آمادگی ها رو برای زایمان اینجا بیان میکنیم. اما شما هم از ما بپرسید از طریق 22 65 28 76 و سامان پیام کوتاه ما 30102. سرما حاکم هست بر کل کشور، برودت دما در مناطقی حتی به 20 درجه زیر صفر رسیده، هممون باید دست به دست هم بدیم و مراقب مصرف انرژی باشیم.
بیایید با هم برای یک زمستان گرم و سبز تلاش بکنیم. با استفاده از وسایل گرمایشی جانبی مثل پتو و لباس‌های مناسب میتونیم دمای خونه رو در حد مطلوب نگه داریم و بدون اینکه دما رو بالا ببریم از فضای مطبوع و گرم خونمون لذت ببریم.
هموطن گرامی، در مواقع مصرف بالا و احتمال افت و قطع فشار گاز، چنانچه در منزل از یک بخاری گازی یا یک وسیله گرمایشی استفاده کنید، با قطع گاز مواجه نخواهید شد.
می‌دونم که تعدادی از شما نگران دردهای زایمان هستین، حالا بیشتر در این باره هم صحبت می‌کنیم و می‌خوام ببینیم که وقتی که ما میگیم کلاس‌های آمادگی برای زایمان، این آمادگی جسمانی، اصلا چه اتفاقی می‌افته، چه جور تمریناتی میدن، نفسگیری چقدر موقع زایمان طبیعی لازم هست، حتی شروع دردهایی که قراره که به شیوه سزارین انجام بشه، این نفسگیری به چه شکله، یک کمی توضیح می‌دین خانم ترشیه برام اینا رو.
از کنم خدمتون در مورد زایمان طبیعی، درد عضو در واقع جدا نشدنی زایمان طبیعیه، پس هرگز زایمان طبیعی بدون درد نخواهیم داشت. پس اگر ما میگیم زایمان فیزیولوژیک یا حتی زایمان فیزیولوژیک با کمک روش‌های بی‌دردی از قبیل اسپاینال یا اپیدورال که تو بعضی از مراکز انجام میشه، که البته بله یک نوع بی‌دردی هست که فقط کف لگن بی‌درد میشه که بهش میگیم اپیدورال، یک نوع بی‌دردی هست که از طریق نخاع یه مقدار سطح بی‌دردی بالاتره که بهش میگیم اسپاینال. این دو روش نسبت به زایمان طبیعی بدون بیدردی ارجحیت نداره، ولی نسبت به سزارین بسیار ارجحیت داره. یعنی اگر مادر بخواد بین زایمان طبیعی و سزارین یکی رو انتخاب بکنه، قطعا زایمان طبیعی رو انتخاب بکنه، و اگر بین زایمان طبیعی و زایمان طبیعی با روش‌های تزریقی بیدردی باید یکی رو انتخاب بکنه، با زایمان طبیعی رو باید انتخاب بکنه، ولی بین زایمان طبیعی با روش‌های بیدردی و سزارین اگه بخواد انتخاب بکنه، قطعا باید زایمان طبیعی با روش بی‌دردی رو انتخاب بکنه. به خاطر اینکه تمام دنیا گایدلاین های مربوط به ACOG که انجمن زنان مامایی آمریکا هست و تمام گایدلاین های بیس رفرنس های ما و همچنین دستورالعمل های بالینی کشوری که ما داریم منتشر شده از این دستورالعمل جهانیه، همه دنیا به سمت زایمان طبیعی داره سیر میکنه، یعنی ما همه تلاشمون باید باشه که زایمان که جزئی از زندگی فیزیولوژیک یک زن هست، بدون مداخله یا با کمترین مداخله صرفا با کنترل به روش طبیعی انجام بشه. و تا جایی که حتی در بعضی از کشورها مادر رو تا 2-3 روز در مرکز درمانی نگه می‌دارن تحت کنترل تا در واقع زود اقدام سزارین نمی‌کنن، تا این اندازه سزارین برای مادر عوارض می‌تونه داشته باشه.
یعنی می‌ذارن پیشرفت بکنه خودش.
بله می‌ذارن پیشرفت بکنه. و در چنین مواردی میگن اگر بخوایم سزارین رو انتخاب بکنیم ترجیح میدیم از داروهای بی‌دردی تزریقی استفاده بکنیم که نوزاد از طریق واژینال متولد بشه، یعنی از طریق مجرای زایمانی متولد بشه، از طریق زایمان طبیعی. به هر حال این رو خدمتتون عرض می‌خواستم بکنم که درد عضو لاینکف در واقع زایمان طبیعی هست و حتما وجود داره و ما چیزی که می‌خوایم درد رو کنترل بکنیم از طریق کاهش ترس، یعنی چیزی که باعث درد میشه وجود ترس و برای از بین بردن ترس هم باید آگاهی به مادر داده بشه.
اون تمریناتی که تو این کلاس داده میشه واقعا کمک می‌کنه به این
بله،
که این درد کمتر بشه. از چه طریق کمک می‌کنه؟
تمرینات منتالی بهشون داده میشه، یعنی تمرینات ذهنی که کنترل درد رو بتونن داشته باشن. درد وجود داره ولی میتونن کنترلش بکنن. و یک سری در تمرینات تنفسی هست که مبتنی بر تنفس‌های متمرکزه که اصطلاحا میشه میگن تنفس‌های مایندفولنس، یعنی تنفس‌های آگاهانه، که باز اونجا هم درد وجود داره ولی مادر با تمرینات خاص تنفسی که یاد میگیره میتونه دردش رو کنترل بکنه و میزان بیقراریش بسیار کم میشه. جوری که مادرهای آموزش دیده ما در بهترین حالت در سکوت زایمان میکنن، ولی در همون زمان شاید در همون اورژانس زایشگاه ما در اتاق بغلیمون مادری داشته باشیم که آموزش ندیده و با همون روش‌ها و در واقع باورهایی که ما از زایمان‌های قدیم داریم با جیغ و داد و فریاد زایمان میکنه. هر دو دارن یه مسیر رو طی میکنن، یه مادر دسترسی داشته به آموزش، آگاهی پیدا کرده، انواع تکنیک‌های تن آرامی و تنفس رو یاد گرفته و کاملا در سکوت زایمان کرده، و یک مادر نتونسته به دردهاش در واقع نتونسته دردهاشو کنترل بکنه چون ترس وجود داشته.
در واقع میتونیم بگیم این آموزش ها اون درک مادر رو از درد متفاوت میکنه.
دقیقاً.
و میتونه یه جوری در اختیار خودش بگیره.
دقیقاً.
تا حدود زیادی. حالا اینکه واقعا کاملا بی درد باشه شاید واقعیت نباشه، اما میتونه در اختیار بگیره. و اصولا مادری که میشناسه چه قراره چه اتفاقی براش بیفته،
بله،
اون چند ساعت اتاق زایمان رو از قبل یاد گرفته که چه مسیری در پیش داره، بالاخره متفاوت میشه دیگه درکش از اون درد.
بله دقیقاً. هدف ما از این آموزش‌ها فقط اینه که مادر آشنا بشه با پروسه زایمان، با پروسه حتی اتاق زایمان. تو بعضی از مراکز تورهای اتاق زایمان دارن، حالا اسم‌ها و برندهای متفاوتی براش گذاشتن، ولی همه دارن یک نکته رو در واقع روش تاکید می‌کنن، اینکه مادر فضای زایمان رو قبل از اینکه با روز زایمان مواجه بشه مشاهده بکنه. در یک هفته‌ای از بارداری که معمولاً هفته‌ای آخر باری هست، بره جایی که قرار زایمان بکنه نزدیک ببینه و همه همکاران آموزش دیدن و همکاری لازم رو انجام میدن.
بله واقعا دلمون میخواد که مادرامون خیلی بیشتر از تزیینات محل اقامتشون و به حال قشنگیایی که براشون عکس و فیلمش و نمیدونم تزیناتش به همراه داره بدونن که قرار هست تو مسیر بارداریشون چه اتفاقی بیفته، آگاهیشون افزایش پیدا بکنه. حتی شما در آمادگی ها میتونید مراقبت از نوزادتون رو، توجهاتی که باید روزهای اول به خصوص همون 28 روز اول زندگی نوزادی، شیوه شیردهی موفق، موارد اینچنینی، ترمیم هایی که باید بعد از زایمان اتفاق بیفته، کمکی که باید خودتون بکنید به این ترمیم ها و برگشت به حالت اولیه و اینکه بتونید آمادگی جسمانی خوبی حتی بعد پیدا بکنید برای وظایف مادریتون، درباره این مسائل آگاهیتون افزایش پیدا بکنه و هر چقدر میشه ما این مسائل رو بتونیم بیشتر در موردش آگاهی داشته باشیم، در کنار حالا بالاخره اون ذوق و سلیقه و تزیینات و مسائل خاصی که خودتون تمایل دارید بهش بپردازید. یکی دو دقیقه پایانی اگر نکته‌ای هست که خودتون تمایل دارید، ناگفته‌ای هست، خانم دکتر شیما در خدمتتون هست.
مرسی، ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادید. امیدوارم برای شنوندگان مفید بوده باشه و باز هم عنوان نکته آخر تاکید می‌کنم که الان ما در قرنی که حاضر هستیم در سال 2025 واقعاً دوران دیمی زندگی کردن سپری شده، واقعاً دوران علمی زندگی کردنه و برای علمی زندگی کردن بارداری و زایمان هم باید علمی پیش بره و بهتره که همجهت بشیم، یا اگر همجهت نمیتونیم بشیم با دستورالعمل‌های جهانی حداقل سعی کنیم که نزدیک بشیم. و تمام دنیا داره میره به سمت فیزیولوژیک برگزار شدن بارداری و زایمان با کمترین مداخله.
امیدواریم واقعا سیاست گذاری هامون به ترتیبی باشه که گروهی که آموزش دیدن برای زایمان طبیعی، دانش مادر رو باید افزایش بدن. و وقتی میگی مادری، از دوران بلوغ هست دختران جوانمون، سلامت باروریشون تا طیف باروری که از نظر سنی در اختیار مادر هست برای فرصت مادر شدن. متوسط سن ازدواجمون پایین تر بیاد، از این شرایط بیایم بیرون، فرزند آوریمون شرایط بهتری پیدا بکنه. آرزو میکنم همه شما عزیزان شنونده تجربه داشتن این مهمان عزیز رو داشته باشید و این فرزند گرامیتون رو. سپاسگزارم خانم دکتر شیبر برای حضور شما با همراهی مهمان نازنینمون. شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدارتون.
مصرف بهینه حامل‌های انرژی از جمله گاز طبیعی، یعنی صیانت از سرمایه‌های ملی و کمک به اقتصاد خانواده. رادیو سلامت.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، برنامه 68 تاریخ پزشکی ایران را با نام درگذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. پس از بازشناساندن مختصر همه بخش‌های کتاب مصور تشریح منصوری در دو سه گفتار پیش، در بازنگری اوضاع و احوال پزشکی در این دوره، یعنی عهد مغولان و ایلخانان، ابتدا به معرفی بیشتر قطب الدین شیرازی می‌پردازیم. سپس یکی از دانشمندان و شرح تلاش‌های او و کتاب گرانسنگش در گیاه پزشکی و داروشناسی را باز می‌شناسیم. قطب الدین شیرازی از دانشمندان ایرانی قرن هفتم و اوائل قرن هشتم هجری است که نقش مهمی در گسترش حکمت و فلسفه، علوم طبیعی، پزشکی و هنر داشته است. سال تولد وی 633 و سال درگذشتش 710 هجری بوده است. پس از قطب الدین شیرازی از ابن بیطار اندلوسی خواهیم گفت. وی از آن جهت که نامهای فارسی را در کتاب گیاهان و داروهای خود آورده، مناسب است که در بازگویی تاریخ پزشکی در ایران نامش به میان آید. قطب الدین محمد ابن مسعود ابن مصلح الدین که در کازرون به دنیا آمد اما به دلیل رشد در شیراز به علامه شیرازی و قطب الدین شیرازی معروف است، از دانشمندان و پزشکان بزرگ ایران در سده هفتم و اوائل سده هشتم هجری است. از خردسالی به آموختن پزشکی نزد پدرش ضیاءالدین مسعود و عمویش کمال الدین مشغول شد. او مانند پدر به چشم پزشکی گرایش بیشتری داشت. در 14 سالگی بعد از مرگ پدر به سمت کهال چشم پزشک بیمارستان مظفری شیراز برگزیده شد و حدود 10 سال در آنجا فعالیت کرد. قطب الدین در خدمت عمویش کمال الدین شروع به خواندن قانون ابن سینا کرد. سپس در خدمت شمس الدین محمد کیشی و شرف الدین زکی مطالبی را از این کتاب یاد گرفت، ولی چون ندانسته هایش خیلی بیشتر از دانسته هایش بود، شروع به خواندن شرح‌های نگاشته شده بر کتاب قانون کرد، اما باز هم به هدف خود نرسید و در نتیجه سیر و سفر پیشه کرد و به شهرهای مراغه، خراسان، عراق عجم، روم، مصر و چندین جای دیگر رفت و در همه این مناطق با دانشمندان و حکیمان بر سر این موضوع بحث کرد. سرانجام در سال 681 هجری در مصر با نوشتن نامه‌ای به سلطان آنجا ملک منصور قلاوون 3 شرح مهم بر کتاب قانون را به دست آورد و از این طریق توانست به نادانسته هایش در مورد این کتاب پاسخ دهد و پس از خواندن آنها شروع به نوشتن شرحی بر کتاب قانون کرد که مهمترین اثر او و یکی از شرح‌های جامع بر کتاب قانون ابن سیناست. از آنجا که این شرح برای نخستین بار در زمان قازان خان انتشار یافت و به سعدالدین محمد ساوجی وزیر اهدا شده است، نام آن را مؤلف التحفه السعدیه گذاشته، اما بعدها به شرح علامه شیرازی بر قانون ابو علی سینا شهرت یافت. ابن بیتار ابو محمد ضیاءالدین عبدالله ابن احمد مالقی گیاهشناس و داروشناس اندلسی است. تاریخ ولادت او به طور دقیق معلوم نیست، اگرچه برخی بدون اشاره به مآخذ 593 هجری 1197 میلادی را ذکر کرده اند. ابن بیتار در اشبیلیه اندلس که در آن روزگار مرکز علم و ادب بود دانش آموخت و با استادان خود عبدالله ابن صالح، ابوالحجاج یوسف و به ویژه گیاهشناس نامی اشبیلی ابوالعباس احمد ابن محمد مشهور به ابن رومیه در اطراف آنجا به بررسی و گردآوری گیاهان دارویی پرداخت. آشنایی او با پزشکان و گیاه داروشناسان یونانی در همین دوره دانش آموزی و در میهن خود فراهم شد. ابن بیتار در حدود 617 هجری 1220 میلادی به قصد تحقیق در محتویات گیاه شناختی آثار پیشینیان و معاینه و گردآوری گیاهان راهی مشرق یعنی کشورهای غربی جهان آن روز اسلام شد و از شمال آفریقا، مراکش، الجزایر و تونس دیدن کرد. به گزارش ابن ابی اسیبعه در عیون الانباء که یگان مأخذ معتبر شرقی درباره ابن بیتار است، ابن بیتار به شهرهای یونان و دورترین شهرهای آسیای صغیر سفر کرد و سرانجام به دمشق رفت و تا پایان عمرش یعنی 1248 میلادی در آنجا بود. مهمترین و معروفترین اثر ابن بیتار الجامع و لمفردات الادویت و الاغذیه یا جامع و مفردات الادویت و الاغذیه یا الجامع و فتب نام دارد که در واقع بزرگترین دائرة المعارف داروشناسی بازمانده از قرون وسطا است. در این تألیف وی به ترتیب الفبا حدود 1400 دارو و خوراکی مفرد گیاهی و کانی و جانوری را با استناد به بیش از 150 مأخذ و با استفاده از تجارب و مشاهدات شخصی حدود 40 مورد وصف کرده است که با کتاب دوم قانون ابن سینا که حاوی تقریباً 800 ماده است میتوان آن را مقایسه کرد. از 1400 دارو و خوراکی که ابن بیتار نام برده، تقریباً 1000 دارو را مؤلفان یونانی پیشین شناخته بودند، ولی 400 ماده دیگر را که تقریباً 200 مورد آنها گیاهی است، دانشمندان دوره اسلامی تا روزگار مؤلف افزوده اند که سهم بزرگی در پزشکی و داروشناسی قدیم داشته اند. یکی دیگر از فواید این کتاب تألیفاتی است که ابن بیطار آنها را نقل کرده و ظاهراً از دست رفته اند. از حدود 150 مؤلفی که ابن بیطار ذکر کرده، تقریباً 20 تن یونانی و بقیه عرب، عرب اسپانیایی، ایرانی، سوریانی، کلدانی، هندی و جزآن هستند. ابن بیطار در این کتاب نام‌های فارسی بسیاری از گیاهان و داروها را ذکر